روایت امروز.
روایت امروز.
برنامه روایت امروز خوش آمدین. در برنامه امروز روی بحران اقتصادی افغانستان در یک سال گذشته بحث میکنیم. بر اساس گزارش ها بحران اقتصادی در افغانستان در یک سال گذشته شدت یافته و درآمد ناخالص ملی این کشور به شدت کاهش یافته است. دلایل بحران اقتصادی در افغانستان چیست و چرا درآمد ناخالص افغانستان کاهش یافته است؟ این سوالات را از مهمان برنامه خواهیم پرسید و همچنان راههای بیرون رفت از بحران اقتصادی در افغانستان چی خواهد بود اگر راههایی وجود داشته باشد. با مهمان برنامه ما محترم آذرخش حافظی هستند. آقای حافظی را با خود داریم، سوالها را با ایشان مطرح میکنیم. آقای حافظی صدای مرا دارین؟ پیش از اینکه آقای حافظی را داشته باشیم خبرهای این صدر را مشنویم تا که آقای حافظی با ما وصل شوند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. اداره غذا و زراعت سازمان ملل متحد و برنامه جهانی غذا با نشر گزارش گفتند که قرار است تا ماه نوامبر سال جاری حدود 6 میلیون نفر در افغانستان به خاطر گرسنگی در وضعیت عاجل قرار گیرند. در این گزارش که با چندین محراق گرسنگی در جهان از ماه نوامبر سال 2022 تا جنوری سال 2023 اشاره شده آمده است که پس از ماه نوامبر احتمالاً در افغانستان عدم مسئولیت غذایی مفرط و مرگومیر گسترده به دلیل گرسنگی شدید و سرما افزایش یابد. در این گزارش همچنان آمده است که به شمول افغانستان 19 محراق گرسنگی در جهان به کمک‌های بشری نیاز دارد، اما در 6 کشور افغانستان، ایتوپیا، نایجیریا، سومالیا، سودان جنوبی و یمن به اقدامات بشردوستانه فوری نیاز است تا باشندگان آن از گرسنگی فاجعه بار و مرگ نجات داده شوند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان از اخراج بیش از 7000 مهاجر افغان از ایران در هفته گذشته خبر داده میگوید که این مهاجرین از تاریخ 23 تا 30 سنبله به گونه اجباری و داوطلب به افغانستان برگشتند. این وزارت گفته است که از جمله این مهاجرین بیش از نصف آنها به گونه اجباری از ایران به افغانستان فرستاده شدند. به گفته این وزارت، سازمان بین‌المللی مهاجرت به شمار از این افراد در هرات و نیمروز کمک کرده است. با این حال عفو بین‌الملل در ماه آگوست سال روان میلادی اعلام کرد که ایران و ترکیه برخلاف قوانین بین‌المللی از ورود مهاجرین و پناهجویان افغان به کشورهایشان جلوگیری می‌کنند. مسئولان اتاق زراعت و مالداری میگویند که 50% شرکت‌های صادرکننده زعفران در ماه‌های اخیر در افغانستان مسدود بودند. در این حال وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان میگوید که امسال 10 تن زعفران تنها از ولایت هرات تولید شده است. مصباح‌الدین مستعین سخنگوی این وزارت به صدای آمریکا گفت که پروسس زعفران امسال در مقایسه با سال گذشته افزایش داشته و اکنون 1 کیلوگرم زعفران در بدل 1250 دلار آمریکایی در بازار به فروش می‌رسد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گوید که در سال روان 8 تن زعفران به خارج از افغانستان صادر شده است. خانجان علی کوزی مدیر اجرایی این اتاق به صدای آمریکا گفت که قیمت زعفران در افغانستان بلند رفته، حالان که قیمت ها در بازار جهانی و ایران افت داشته که بر صادرات از افغانستان نیز تأثیر گذار بوده است. در پی تداوم کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به افغانستان، بانک مرکزی این کشور باری دیگر از جامعه جهانی خواستار همکاری و تعامل در سایر زمینه‌ها شده است. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که در ادامه کمک‌های بشردوستانه جامعه جهانی به این کشور، به تاریخ 21 سپتامبر بسته دیگری به مبلغ 40 میلیون دلار کمک نقدی به کابل رسیده است. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد گفت که روسیه با تهاجم بر اوکراین با بی‌شرمی نظم بین‌المللی را نقض کرده و از اصول اساسی منشور سازمان ملل متحد تخطی ورزیده است. رئیس جمهور آمریکا با انتقاد شدید از مسکو گفت که یک عضو دائمی شورای امنیت ملل متحد بر همسایه هش تهاجم کرده و تلاش ورزیده تا یک کشور مستقل را از روی نقشه محو کند. در کنار این آقای بایدن از گسترش شورای امنیت نیز حمایت کرد، طرحی که از دهه ها بدین سو بر آن ژرف اندیشی صورت گرفته و آمریکا پیش از این به آن علاقمندی نشان نداده بود. اردوی ایران امروز پنجشنبه یک رژه نظامی را به یاد بود از جنگ دهه 80 این کشور با عراق انجام داد. محمد باقری، لویدرستیز قائم مسلح ایران، کشورهای منطقه را هشدار داد که هر گونه اقدامی که ایران آن را تهدید تلقی کند با پاسخ تهران مواجه خواهد شد.
حضور صهیونیست‌ها در کشورها و آب‌های خلیج فارس نامشروع و مخل امنیت و آرامش منطقه است و ما با رصد و اشراف کامل اطلاعاتی تمامی رفتارها و حرکات آنها را زیر نظر داریم و چنانچه توطئه و تهدیدی علیه خود را افراز کنیم با قاطعیت هم با عناصر رژیم صهیونیستی و هم با حامیان آنها به طور طبعاً مقابله و برخورد خواهیم کرد.
او همچنان گفت که ایران هیچ تغییری در مرزهای شمالی خود با آذربایجان و ارمنستان را تحمل نخواهد کرد. چندین میزایل و تیاره‌های بدون سرنشین به شمول یک نوع میزایل جدید بالستیک مسمی بر رضوان در این رژه نظامی به نمایش گذاشته شد. یک سیستم میزایل جدید به نام خیبر نیز در معرض نمایش گذاشته شد که هر دو میزایل توانایی رسیدن به پایگاه‌های اسرائیل و ایالات متحده را دارا می‌باشد.
با سلام مجدد و شنونده های عزیز و مهمان برنامه، طوری که در نخست آغاز برنامه گفتیم در برنامه امروز روی بحران اقتصادی در افغانستان در یک سال گذشته بحث میکنیم. مهمان برنامه ما آذرخش حافظی هستند. حافظی صاحب صدای مرا دارین؟ مشکل تکنیکی پیش آمد، فکر میکنم مهمان برنامه تلفنشون قطع شدن. طوری که در خبر هم شنیدین، به اساس گزارش ها بحران اقتصادی در افغانستان در یک سال گذشته شدت یافته است و در درآمد ناخالص ملی این کشور به شدت کاهش یافته است. دلایل بحران اقتصادی در افغانستان چیست و چرا درآمد ناخالص افغانستان کاهش یافته است؟ این سوالات را با مهمان برنامه در میان خواهیم گذاشت و تحلیلشان در این مورد خواهیم داشت. پرودوسر برنامه البته کوشش دارند که مهمان برنامه را وصل بسازند. بله آقای حافظی، شما وصل هستین؟ صدای مرا دارین؟
بله، سلام بر شما.
حافظی صاحب صدای مرا دارین؟
بله، سلام علیکم.
بله، صدای مرا دارین؟
بله، میشنم صدای شما را.
بله،
شما را میشنوم.
با معذرت که کدام مشکلی
بله
تکنیکی که داریم، صدای شانه من هم میشنوم. شما میتونین این را برای من درست کنین؟
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
بله، صدای مرا دارین آقای حافظی؟
بله، صدای شما را دارم.
سلام علیکم، ببخشین با معذرت که مشکل تکنیکی داشتیم، صدای شما را نداشتیم. البته با معذرت، به برنامه خوش آمدین.
سلامت باشین میروانی، که شما خوب هستین.
تشکر. حافظی صاحب، در قدم نخست در مورد بحران اقتصادی کمی توضیح بدین. بحران اقتصادی چیست و آیا افغانستان با بحران اقتصادی مواجه است یا خیر؟
وقتی که اقتصاد کشورها از حالت اصلی خود پایین بیایه اول و رشدش متوقف شد و رکود میگن، بعد از او اگر بیشتر بود و کسر داشت تولید و در عواید ناخالص ملی او رو باز بحران میگن، و بعد از او اگر وضعیت منفی دوام پیدا کنن تا با شکستگی اقتصادی و خواجه هم میرسن.
حال ما و شما در کدام وضع قرار داریم؟ آیا بحران است و برشکستگی است؟ چی است؟
خب سالهای دراز بود که مخصوصا بعد از سال 2017 یک رشد اقتصادی که ما داشتیم و ازدیاد و افزایش عاید سرانه ملی ما آهسته آهسته متوقف شد و در سال 2020 تقریبا وضعیت اقتصادی ما به رکود انجامید و بعد از رفتن نیروهای خارجی و تغییر سیاسی و قطع کمک‌های بین‌المللی یک رونق اقتصادی مصنوعی که مبتنی بر کمک‌های خارجی بود او هم متوقف شد و افغانستان به طرف بحران اقتصادی رفت.
به نظر شما چرا عواید ناخالص کاهش یافته؟ دلیل از این چی میتونه باشه؟ مسائل سیاسی، مسائل امنیتی یا مسائل طبیعی؟ کدام از این بیشتر اما روی درآمد ناخالص اقتصادی افغانستان بیشتر فشار آورده یا تأثیر گذاشته؟
با تولید ناخالص داخلی مبتنی بر تقاضا و مبتنی بر قدرت خرید است. وقتی که خدمات کس نخره، در گذشته مثلا یک بخش عمده اقتصاد ما را خدمات تشکیل میداد و این خدمات باید بود از ترانسپورت زمینی و هوایی و استجاره زمین ها و استجاره اماکن تجارتی و رهایشی از طرف شرکت های همکار قوای خارجی در افغانستان و مؤسسات بین‌المللی و انتقالات از وابود و انتقالات هوایی همچنان هر وقت نیروهای از واب براختی می رفتن باز پس می آمدن یک رونق در سطور هوانوادی وجود داشت که همیشه تیاره پر می رفت پر می آمد و در این زمان تزریق مصنوعی یک مقدار زیاد اسعار خارجی در بازار که مثلا سالانه حدود 40 میلیارد دلار قرار گفته وزارت دفاع آمریکا اونا به اساخر خود خرج می کردن، یک 20-25% از این قراردادی های افغانستان متشبسین افغانستان بر از مانند تیل مانند بعضی خدمات دیگر اونا بشان انجام انتقالات و یا رو بشان انجام می دادن و به این ترتیب یک رونقی به اینجا بود و متناسب به امو تولید صورت می گرفت و جای کار وجود داشت و بیشتر هر کدوم بتان که امو تولید عواید ناخالص داخلی ما در بخش خدمات بسیار صدمه‌ای داشت، یعنی هتلداری تقریبا میمانخانه‌ای که وجود داشت، هتلایی که وجود داشت، اینا همگیشان تقریبا خالی است فعلا و در این زمان خدمات ترانسپورت زمینی، انتقالات تیل و گازی که بر ازوا صورت میگیره فوق کاملا متوقف شده و بعضی خدمات دیگه مانند خشککشی و پاکاری و مثلا مسائل دیگه که وجود داشت او هم چون دیگه قوتا وجود نداره و لحاظ خدمات هم نمیخواین و شرکت های همکار از وام در این مورد کدام اقدامی نمی کنند. به این خاطر بخش خدمات ما که یک بخش عمده از اقتصاد ما بود تقریبا پایان یافته و به یک حد اقل خود رسیده. به این ترتیب به اساس احصای خود دولت افغانستان بین 30-35% و منابع بین‌المللی می رو تایید می کنن تولید ناخالص ملی داخلی افغانستان در سال مالی گذشته کاهش یافته.
یک بخش بزرگی از تولیدات افغانستان گفته شده که زراعت است. شما با عنوان کسی که در بخش اقتصاد بسیار معلومات دارین میفهمین، اگر بخش بزرگی از اقتصاد افغانستان زراعت تشکیل میده، چطور میتونه تنها بخش خدمات متاثر بسازه بخش زراعت به این سطح که ما روان استیم به طرف بحران اقتصادی؟
ببخشین که خدمات بر خود یک جایگاه اقتصادی ملی داره، صنعت جای خود داره، خدمات جای خود داره و در مجموع کل از این بازم تولید ناخالص ملی یا تولید ناخالص داخلی تشکیل میده. در بخش خدمات معاواید متوقعی را که از این بابت تصور میرفت او با پایین رفتن امور رونق اقتصادی کاذبه که ناشی از موجودیت نیروهای خارجی و شرکت های همکارشان بود او کاملا پایان یافته. شما خبر دارین که خانه در وزیر اکبر خان تا 10,000 15,000 20,000 دلار کرا میدادن در کشور عقب مانده که در گذشته قیمت این خانه خودش در کل قیمتش با 20,000 21,000 دلار بود ولی ماهانه کرایش به 19,000 20,000 25,000 دلار در ما بود. همین پول به اقتصاد افغانستان تزریق می شد بخش زراعت ما جایگاه خود داره و او هم یک اقتصاد زراعتی بدوی داریم ما، که ما با داشتن زمین بسیار وافر و امکانات بی‌نهایت زیاد، ما توان تولید خوراکی مورد نیاز مردم خود نداریم. در حالی که محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که اگر زراعت افغانستان میکانیزه شود و از تمام فناوری‌های معاصر استفاده شود، با نرم‌های فیزیولوژیک تغذیه زمین موجود افغانستان میتونه که بین 160 تا 180 میلیون نفر برای غذا تهیه کنه. حال حاضر ما یک زراعت بسیار بدوی عقب مانده داریم که ضرورت های نفوس موجود افغانستان کمتر از 40 میلیون از برآورده ساخته نمیتونه. او هم با نرمای فیزیولوژیک تغذیه نه، بلکه به حداقل خوراک بعضی ها یواز 3 وقت غذا، 2 وقت یا 1 وقت نان میخورن. او نان هم که میخورن یک اندازه نشایسته و همیز که زنده بانند. او تو نرمای فیزیولوژیک تغذیه که در او گوشت باشه و مثلا پروتین باشه و در پالوی از او باز میوه و سبزی و ترکاری و لبنیات باشه، او را باید ما داشته باشیم که نداریم. اما به شکل بالقوه زمین ما مستعد ازی است که برای 60 تا 180 میلیون نفر با نرم های فیزیولوژیک تغذیه مواد خوراکی تهیه بکنم.
به نظر شما در بحران اقتصادی افغانستان ریشه‌اش در کجاست؟ فکر میکنین تحولات سیاسی که در افغانستان رخ داد در یک سال گذشته ای دایج است ریشه های بحران اقتصادی، یا قبل از او هم کدام خرابی هایی بود که به ای انفجار رسید در یک سال گذشته وضعیت اقتصادی؟
ما پیشتر از کدوم برتان که یک اقتصاد خودکفای متعارفی که رو به رشد بوده باشه ما نداشتیم، و در گذشته هم بودجه عادی و انکشافی افغانستان با کمک خارجی تامین می شد و بسیاری از پروژه های انکشافی ما همگی از او تقریبا با کمک جامعه بین المللی صورت می گرفت. یعنی یک اقتصاد متکی به منابع داخلی و بر مبنای عقلانیت اقتصادی ما نداشتیم.
آقای حافظی، چی دلیل شد آقای حافظی ببخشید که صدایتان رو میجا صحبتاتون قطع میکنم، چی دلیل شد که ما نتونستیم در 20 سال حضور نیروهای خارجی در افغانستان کمک های وافری به افغانستان سرازیر شد؟ سرمایه گذاری شود روی امو زیربناهایی که شما میگین که ما نمیتونستیم یک اقتصاد باثبات‌تر میداشتیم، مثلا در روی بخش زراعت سرمایه گذاری میشد، چون افغانستان خیلی شما یا ذکر کردیم که زمین های وافر داره، آب هم داره. چی دلیل شد که سرمایه گذاری ها در این بخش ها صورت نگرفت؟
در بخش زراعت حدود 3 میلیارد دلار کمک های جامعه بین المللی جذب شد، ولی مشمول فساد شد، یک مقدار زیادی از این حیف و میل شد و به مو مقصد واقعی نرسید. و دلیل عمده به نظر من این است که دولت ما یک بدیل سیاسی متعارفه که آماده برای گرفتن قدرت سیاسی باشه متاسفانه به این تغییرات نداشتیم. اول تغییرات سیاسی صورت میگیره، بعد از او حکومت هایی که میان فکر میکنن که درباره اقتصاد چی کنن. در حالی که در دنیا معمول است که هر کاندید ریاست جمهوری و هر تیمی که میخواد قدرت بگیرند آینده، اینا برنامه های مدون اقتصادی دارند به تمام سوال های موجود و مشکلاتی که وجود دارد در اقتصاد ملی کشورشان، یا پاسخ های بسیار مدلل و منطقی دارند و رای بین رفت از مشکلات نشان میتن و به اون اساس یا رای میگیرند. اما در افغانستان دولت ها اول میان قدرت میگیرند، باز فکر میکنن که چی کنیم و تا با آخر هم مثلا حکومت گذشته که سقوط کرد خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت خود نوشته کرده نتانست. ما بارها از تقاضا کردیم، شما شاید از طریق رسانی شما گفته باشین که شما باید خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت دانه و اولویت های اقتصادی ملی تعریف کنین تا سکتور خصوصی افغانستان که ما بودیم جایگاه خود در این برنامه های اقتصادی پیدا کنیم و حدود مناسبات خود دقیق تعیین کنیم. ولی تا به آخر اینا نداشتن، یک برنامه مدون رشد اقتصادی وجود نداشت و دیگر فساد گسترده‌ای که وجود داشت، فساد نه تنها یک کار ضد اخلاقی و ضد قانونی است، بلکه معنی اقتصادیش بالا رفتن قیمت تمام شده کالاست و تولید داخلی رقابت کرده نمیتونه، به خاطر اینکه علاوه بر عوامل دیگه تولید، وقتی که شما رشوت بدین و مصارف اضافی دیگه بکنین به حکومت باج بکنین، به اون صورت قیمت تمام شده جنس تولیدی شما بالا میره و شما با تولیدات کشورهای مشابه چی کرده نمیتونین، رقابت کرده نمیتونین، لازم تشبث و شکست میشه. بانکمان در افغانستان همینطور شد.
بله آقای آذرخش، با احساس تئوری های اقتصادی، البته یکی از تئوری هایی است که ما افغانستان متکی به بازار آزاد بوده 20 سال گذشته، یکی از تئوری هاست که میگن بازار آزاد و رقابت های آزاد بدون دخالت حکومت ها خودش و سرمایه گذاری های خصوصی به صورت خود جوش شکل میگیره، اقتصاد شکل میگیره، بازار شکل میگیره و بنابرمو رشد میکنه و پیشرفت میکنه. چرا بازار اقتصاد افغانستان، بازار آزاد افغانستان نتونست، سکتور خصوصی افغانستان نتونست که به رشد برسه در وضعیت افغانستان در او فرصت بسیار دو دهه که ما داشتیم؟ چرا امی روش کار نداد در افغانستان؟
این روش بسیار کار خوب هم داد. در وقتی که انرژی و مواد اولیه در انحصار دولت بود، مردم بیاد دارن که صدها نفر در صف طولانی استاد می شدن که یک گیلن تیل بگیرن، مخصوصا زمان حکومت دکتر نجیب الله. اطفال از در لین تیل وقتی که به خاطر تیل گرفتن میرفتن صبح وقت، اونا رو یخ زده بود، 18 نفر به انتظار یک گیلن تیل فوت کرده بودن. اما از برکت سکتور خصوصی افغانستان در سراسر مملکت مواد اولیه وجود دارد، تیل وجود دارد، به هیچ جای کشور به شمول دهات دوردست افغانستان جایی نیست که در اون مواد نباشه. اما اینجا نقش دولت این است که قوانین وضع بکنه، قوانین تطبیق بکنه، جلوی فساد بگیره، عدالت تامین بکنه که این مسائل دولت انجام نداده بود. نظام ما نظام مارکت اکانومی یا اقتصاد بازار داشتیم، اقتصاد بازار آزاد نداشتیم. در قانون اساسی افغانستان مارکت اکانومی یا اقتصاد بازار است و او اقتصاد بازار به هر کشور فرق میکنه. مثلا نظام اقتصاد بازار در امریکا یک رقم است، عمل کردش مطابق به اون ویژگی و خصوصیات که در خود امریکا است. در جرمنی دیگه قسم است و سوشیال ورشافت میگن، شاید اقتصاد اجتماعی. در کشورهای اسکندیناوی هم تقریبا شبیه آلمان است. در انگلستان بازی رقمی دیگه است. هر کشور
در افغانستان کدام اقتصاد بازار بود آقای آذرخش؟
ما اقتصاد بازار در قانون اساسی داشتیم ولی قوانین متمم از او نه نوشته شد و نه عملی شد. مثلا قانون انتی مونوپولایز یا ضد انحصار، یک قانون است که هیچ کس حق نداره که چیز انحصار کنه. اول در افغانستان تمام چیزها را همین قدرتمندا خودشان و نزدیکانشان انحصار کرده بودن و این هیچ ربطی با اقتصاد بازار ندارد. اقتصاد بازار فلسفه او امون نهایت معناش همین است که ارزانترین جنس به اثر رقابت بهترین جنس به ارزانترین قیمت در اختیار مستحق قرار بگیرد و در اثر رقابت خدمات قیمت شرزان شد پایین بیاید، قیمت مواد اولیه پایین بیاید، رقابت زیاد شود، تولید زیاد شود و بهبود پیدا بکنه تولید، اینه یک بودی نباشه. ولی در اینجا هیچ کاری در دولت انجام نداد. اما قوانین متممه که قانون کوالیتی کنترول بود، یعنی کنترول کیفیت، و در این زمان ضد انحصار و قانون حق برابر رقابت، اینا را اجازه ندادن که در افغانستان طرح و تدوین و تصویب شود و عملی شود. و دیگه موجودیت فساد گسترده سبب شد که تمام قوانین زیر پا شود به نفع یک عده اشخاص استفاده جویی که اینا فقط منافع خود را میخواستن.
آله، به نظرتان وضعیت سرمایه گذاری سکتور خصوصی در افغانستان در چی حال است؟ یعنی هنوز هم فعالیت ها وجود داره یا همچنان با بحران اقتصادی که در افغانستان بروز کرد، خصوصا تشدید یافته یک سال اخیر، اینا رفتن، بارو بند خود بستن، از افغانستان اونا هم فرار کردن؟
نه، شما خبر دارین که به تنها متشبسین متوسط و کوچک افغانستان که ناوتن پرستای واقعی هستن، اینا اگر نباشن به شما یک نان پیدا کرده نمیتونین در کابل. و اگه دکانا وجود نداشته باشه، اگر پرچون فروشی وجود نداشته باشه و این تاجر گندم و آرد و برنج و روغن و مواد اولیه را وارد نکنه و توزیع نکنه و مستهلک نرسانه، مردم از قحطی و پیسه از جیبشان هم باشه تلف میشن. تمام اینا هستن، گرچه اینا بسیار تحت فشار هستن، از یک طرف مسئولیت اجتماعی ندارن، از طرف دیگه قانون وجود نداره، قانون اساسی نیست، قوانین فرعی ازی وجود نداره، مشکلات بسیار زیاد داره. لیکن با وجه از اون هم اینا اونجا کار خودا میکنن. اگر یک برادر کشته میشه، برادر دیگیش بازم وظیفه انجام میده. ما به نام ازیار وطن پرستا اقتصادی یا اکانومی پاتریاتیسم ماندیم و خود هیچ جوی دنیا نظیر ازیار نیست که در تحت هر شرایطی به وطن خود خدمت کنند.
ممنونتان آقای آزرخش. و همچنان البته به خاطر مشکلات تکنیکی بسیار تانستیم با شما دیرتر وصل شیم، وقت برنامه ضایع شد و 2 دقیقه داریم تا آخر برنامه. به نظر شما مشکلات اقتصادی افغانستان، بحران کنونی، رای حلی داره؟ اگر رای حلی وجود داره چی است؟
در قدم اول ما نیازمند یک دولت مقتدر ملی مشروع رسمی هستیم که باید به نمایندگی از ملت افغانستان از تمام منابع بالقوه ملی و بین‌المللی و منطقوی به نفع مردم افغانستان استفاده کنه. افغانستان دارای امکانات بی‌نهایت زیاد برای رشد اقتصادی است. معادن داریم، آبهای سرگردان داریم، نیروی کار بسیار ماهر و با استعداد و با انرژی داریم و جوانترین جامعه دنیا افغانستان است که ما بیش از 50% نفوس افغانستان مردمان جوان هستند، کمتر از 30 سال عمر دارند و این یک دارایی بسیار کلان است. فقط ما چیزی که نداریم نبود یک بستر سیاسی مناسب مشروع است که در پهلوی تامین امنیت، عدالت و انصاف و اعتبار بین‌المللی افغانستان را یاد کنند و افغانستان با تمام جزئیات و تمام ترکیب زیبای ملی از او در جامعه بین‌المللی منعکس بکنند. هرگاه ما یک آدرس سیاسی معقول پیدا کنیم، ما نیازمند گدایی و گرفتن کمک دائمی نیستیم. ما منابع کافی بر رشد داریم و افغانستان میتونه که یکی از مقتدرترین اقتصادهای منطقه شود در کوتاه مدت و میلیون نفر جای کار پیدا شود. ما تمام از این مؤلفات داریم، فقط یک بستر سیاسی مناسب نداریم و یک مدیریت مدبرانه و درست و کارساز نداریم تا از این منابع استفاده بهینه بکنیم.
شما فکر میکنین چون این بستر فراهم خواهد شد به این زودی ها که مشکل افغانستان هم داره، از بحران هم میگذره و مردم افغانستان با شدیدترین وضعیت فقر و گرسنگی دست و پنجه نرم میکنن، شما چنین بستری را در نزدیک میبینین، امید چه دارین؟
ما امیدوار هستم که تغییرات مثبت بیاید، غیر از این تا وقتی که افغانستان یک دولت مشروع برسمیت شناخته شده نداشته باشه نمیتونه که چی بکنه، سرمایه‌گذاری جلب بکنه، نمیتونه که فقر از بین ببره، نمیتونه که جای کاری جلب کنه.
بسیار زیاد تشکر از شنونده های گرامی که تا حال با ما بودن و همچنان تشکر از محترم آزرخش حافظی، مهمان برنامه که به سوالات ما پاسخ دادن و موضوع مشکلات اقتصادی افغانستان تحلیل کردن و رویش بحث کردن. برنامه امروز روایت امروز در همینجا و پایان رسید. همکاران ما برنامه های دیگر رادیو آشنا صدای امریکا را پیشکش میکنند. من فوزیه احسان با شما خداحافظی میکنم.